رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
پدر به جای پسر باید پاسخ بگوید، بازداشت، بازپرسی یا تشویق برای نصیحتی فرزندی رهگم زده. هدف از بازداشت پیوندان سیاستمداران مخالفین چیست؟ ایجاد ترس و یأس و ناامیدی در جامعه؟ چرا سازمان خانه آزادی از تحمل ناپذیری حکومت تاجیکستان در برابر دیگر اندیشه نگران شده است؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله تحلیلی چشمانداز پاسخ این سوال ها را می جویم و سپس در بخش صحبت روز با یک تحلیلگر نتیجه های اولیه تفتیش سقوط هواپیمای مسافربری روسی در فضای نیم جزیره سینای مصر را بررسی خواهیم کرد. این نشر چشمانداز را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امریکایی خانه آزادی یا فریدم هاوس از بازداشت کوتاه پیوندان محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. در یک بیانیه این سازمان از مقامات تاجیکستان خواست که فشار علیه خانواده های فعالان سیاسی را قطع کند. استفاده پیوندان اعضای گروه های سیاسی همچون گروگان به خاطر ترسانیدن و بستن دهان منقدان حکومت حقوق اصلی انسان را پایمال میکند و بیانگری تحمل ناپذیری حکومت در برابر دیگر اندیشه است، نوشتند حامیان حقوق بشر. اظهارات خانه آزادی بعد از آن نشر شد که پیوندان محی‌الدین کبیری در شبکه‌های اجتماعی درباره صبح روز 15 دکبر برای بازپرسی بردن پدری 95 ساله او تیلو کبیروف، برادرش سفر کبیروف 54 ساله، خواهر بزرگش سعیده کبیروف 60 ساله، عمه‌اش لال خانم کبیروف 70 ساله، همسر برادرش دیلارام کبیروف 40 ساله، یزنش اسمت الله نرزولایف 74 ساله و خواهرزادهش دادولان نرزولایف خبر دادند. خود محی‌الدین کبیری هم در یک تماس با نمایندگان خانه آزادی گفته است که این بازداشت ها انتقام برای سخنرانی برنامه ریزی شده او در یک همایش فریدم هاوس است. خانه آزادی گفته است که کبیری با آنها از یک محلی ناشناس توسط سکایپ در تماس شده است. اما مقامات محلی ناحیه فیض‌آباد بازداشت پیوندان محی‌الدین کبیری را رد کرده گفتند آنها را با آن خاطر از روستای قسم‌دره به مرکز ناحیه بردند که مستفیدی 95 ساله و دیگر بزرگسالان خانواده را برای نصیحت کردن محی‌الدین کبیری تشویق نمایند. بگنظر شایف رئیس جماعت قسم دره نوحیه فیض‌آباد زادگاه محی‌الدین کبیری در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
بودن که خیلی تازم تا نصیحت کنیم بیایم این کارو داده دست نزنه دیگه هر کارو وای نکنه کتم خیلی پسیدیه شو خالی گم نیست دروغ های گپ و دروغ های اینجا ما شیطه وگان گم نیست مثلا
محی‌الدین کبیری ماه مارس سال روان بلافاصله بعد از انتخابات پارلمانی که در آن نهضتی ها از دو مندات در مجلس نمایندگان محروم ماندند دوشنبه را ترک نمود. چند ماه بعد از این هنگام حوادث ماه سپتامبر که چون آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع معروف است، حزب نهضت و شخصا محی‌الدین کبیری به دست داشتن در تلاش تبادلات دولتی عیبدار شدند. اما محی‌الدین کبیری این اتهام را رد کرد و گفت که هدف مقامداران واضح است، بستن یگانه هم در قلمرو شوروی سابق حزب اسلامی. دادگاه عالی تاجیکستان نه فقط حزب نهضت اسلامی را بست، بلکه آن را تروریست و تندرو نامید. با دنبال بازداشت پیوندان محی‌الدین کبیری، گروه زیویون تاجیک از طریق شبکه فیسبوک با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشته او را از تعقیب و فشار علیه فعالان سیاسی و نزدیکان آنها آگاه کردند. مؤلفان نوشتند که هدف از بازداشت پیوندان محی‌الدین کبیری از جمله پدری پیرش تحت فشار روانی قرار دادن رهبری حزب به منظور دست برداشتن او و حزبش از ادامه فعالیت و یا تسلیم شدن به خواسته های مقامات است. از این پیش هم برخی از سیاستمداران، فعالان جامعه شهروندی و وکیلان مدافع از جمله زید سعیدوف، شهرت قدرتوف، بزرگ مهر یاروف، نوریدین محکموف، مقصود ابراهیموف و چند دیگران به خاطر موضع‌گیری های سیاسیشان زندانی شدند، نوشتند مؤلفان نامه به بان کی مون. عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه که زیر این نامه امضا گذاشته است با رسیدگی شدن به این نامه شبهه دارد، اما میگوید که شخصا خود او در وضع فعلی خاموش ماندن را گناه میشمارد.
گمان ندارم که این صدا به گوش کسی میرسد، اما به قول شیخ سعدی که اگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینم گناه است. حداقل گفتن که او مردم کار را از حد نگذرونید. اینم یک کوشش است. شاید این کوشش با آهن آب کوبیدن باشد. شاید نتیجه ندهد. ولی خاموش ایستادن هم گناه است.
تلگرام میگویند باری اول نیست که مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان سر پیوندان فعالان سیاسی و مخالفین دولت فشار می آورند. ماه اکتبر سال گذشته بعد دعوت گروه 24 برای نمایش اعتراضی در شهر دوشنبه، کارمندان امنیتی ناحیه فرخار مادر و سه خواهر یکی از رهبران این گروه شرافالدین گدایف را برای به اصطلاح صحبت با ریاست کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه بردند و سه خواهر او را فقط ساعت 9 شب رها کردند. در پی این بازداشت در اینترنت نواری پیدا شد که در آن عایشه عبداللهیوه مادری شرافالدین گدایف از پسرش خواهش میکند که فعالیت هایش به ضد حاکمان کنونی تاجیکستان را بس کرده به وطن برگردد. از این پیش پیوندان زید سعیدوف را هم به اداره های انتظامی اعزار کردند و آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان علیه خیرالله سعیدوف پسر کلانی او با ماده 340 قسم 2 تقلب حجت ها پرونده باز نمود. از نگاه تحلیلگری تاجیک رجب میرزو، حکومت ها در این گناه حالت ها و از روی فشار می خواهند ترس را به وجود آورند تا مردم درک کنند که عاقبت دیگر اندیشی و مخالفت چی خواهد بود. این حال روند جزا دادن به مخالفین و منقدان حکومت ادامه دارد و به این وسیله در ذهن مردم اندیشه‌ای را جای کردنیند که مخالف بودن نه فقط برای خود فعالان سیاسی بلکه برای پیوندان آنها نیز پیامدهای ناگوار خواهد داشت و آنها را از دریافت یک پاره نان خلاص میکند. با گفته رجب میرزو، این گونه تاکتیک حکومت شاید در کوتاه مدت تأثیر داشته باشد، اما تعقیب و فشار یک گروه آدمان به آن معنی نیست که گروه های نو و شخصیت های نو مخالفی سیاست روی میدان نمی آیند. از سوی دیگر اعمال حکومت در برابر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و محی‌الدین کبیری گروه های افرادگرا را بیدار کرد و آنها میگویند ببینید حکومت با نفری که همیشه از صبر و تحمل حرف میزد چی کرده است. رجب میرزا میافزاید
خب از یک جانب گفتن ممکن است که یک فضای ترس با وجود آمده است و تا اندازه احتیاطکاری در مرز جان تا اندازه جا کردن، ولی از سوی دیگر ما میبینیم که ناامیدی را زیاد کرده است که در پایه های دولت داری بسیار خطرناک است. ما این روز اکثریت مردم را میبینیم که میخواهند هرچی پیشتر و پیشتر از تاجیکستان بروم، خارج بشوم. یک نوع خوب وارد به وجود آمده است که آینده ندارد این مملکت را
عبدالله دولتوف هم تایید میکند که فضای فعلی تاجیکستان مردم را هرچی بیشتر برای ترک کشور وادار میسازد.
سالهای 90 که در تاجیکستان جنگ بود، در همین روسیه به هموطنان میگفتند که به چهروندی گیرید اینجا ما نید. اونا میگفتند که نه انشالله که آبادی میشهد باز پس میگردیم. ولی حاضر که گویا جنگ نیست و حاضر که گویا همه آرام است، از دوشنبه هم زنگ میزنند، طریق اینترنت هم هر روز چند مراجعت میشهد که با کدام را شهروندی روسیه را دریافت کنیم، یعنی که از تاجیکستان خارج شویم. این علاقه خودش گواهیان است که تا اون درجه فضا اونقدر ناسالم است و اونقدر مردم به جانش شو به سلامتیش یا به مال و ملکش تهدید احساس میکند که میخواهند از اونجا بیرون شد.
ضمناً خانه آزادی یادآور شده است که تاجیکستان در دو گزارش سالانه این سازمان از نگاه مراعات آزادی مطبوعات و آزادی های سیاسی کشوری ناآزاد باها گرفت و در گزارش کشورهای در حال گزارش 2015 طبق جدول هفت خالی سطح دموکراتیش 639 خال باها گزارش شده است که یکی از نشان دهنده های پسترین میان کشورهای عالم است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات مصر بر اثر ترکش بمب سقوط کردن هواپیمای مسافر بر روسیه را رد کردند. آنها اخیراً درباره انجام تهیه گزارش پیشکی آید به تفتیش سببهای سقوط هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالیماویا در فضای نیم جزیره سینای خبر دادند. وزارت اویاسیون ملکی مصر روز 14 دکبر اظهار نمود که کمیته تفتیشات تا حال نشانه از دخالت بیرونه و حمله تروریستی در این هواپیما را آشکار نکرده است. هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالیماویا که روز 31 اکتبر با 224 مسافر و سرنشین سوی شهر سانکت پترزبورگ پرواز میکرد، بعد از چند دقیقه ترک فرودگاه شهر فراغتی شرم الشیخ در بالای نیم جزیره سینای به زمین سرازیر شد. دو هفته بعد از این حادثه رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر بارنیکوف در ملاقات با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اظهار نمود که در ایرباس مواد ترکنده برابر با 1 کیلو تراتیل منفجر شده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بعد از پخش خبری سقوط هواپیما بر اثر ترکش بمب خواستاری پیدا کردن و جزا دادن افرادی دست داشته در این حمله شد. به دنبال این متخصصان خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB گفتند که جزئیات ترکش در هواپیمای ایرباس را مقرر نمودند. با گفته آنها بمب در زیر یکی از کرسی های مسافران در آخر سالن گذاشته شده بود. متخصصان یک پاره هواپیما با سوراخی بزرگ را آشکار کردند. آنها حد زدند که بمب را شاید نفری از کارمندان فرودگاه شرم الشیخ نصب کرده است. الکساندر گولس تحلیلگر مسائل نظامی و معاون سردبیر گژدنیونی ژورنال چاپی مسکو در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت مقامات مصر منفی دار نیستند که سقوط هواپیما چون حمله تروریستی اعتراف شود، زیرا
Под вопросом ходят очень многие жизненно важные для Египта.
مسئله‌های زیادی برای مصر حیاتاً مهم زیر سوال می‌روند، از جمله مسئله جهانگردی. اگر فرضیه حمله تروریستی در هواپیما ثابت شود، مقامات مصر باید مسئولیت این فاجعه در هواپیما را به گردن بگیرند و معلوم است این پیام برای همه آنهای خواهد بود که در مصر استراحت کردن می‌خواهند، پیامی که در این کشور به آنها خطر تهدید می‌کند. و دوم، البته طرف مالیوی و اقتصادی این حادثه است، زیرا مصر نمی‌خواهد که جبران پرداخت کند.
соображение чисто экономическое, чтобы не платить компенсации.
اما روسیه از نگاه شما برای چون حمله تروریستی اعتراف شدن این فاجعه پای فشاری میکند، بگیریم به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد؟
стороны заинтересованы в том, чтобы отложить это дело в долгий ящик.
جانب‌ها با آن منفعت دارند که مسئله به دراز کشیده شود. این حال آنها فقط اظهارات نشر کردند. ببینید تا آن زمانی که باقی مانده های هواپیما را به قاهره میبرند، تا آن زمانی که پاره ها را میآموزند، باز وقتی زیاد میگذارد و همه امیدوارند در این مدت طولانی مسئله خود از خود حل میشود. درباره شکایت روسیه از بالای مصر به شورای امنیت، روسیه شاید مراجعه کند و شاید نکند. فکر میکنم که به هر حال مراجعه نمیکند.
может быть да, может быть нет, думаю, что скорее нет.
یادآور میشم که مسئولیت سقوط هواپیمای روسی را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته اعلام داشت که این حمله انتقام برای عملیات نظامی روسیه در سوریه است. بعد از سقوط هواپیما روسیه اعلام داشت که مبارزه با گروه دولت اسلامی را تقویت میبخشد. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این نشر مجله تحلیلی چشم‌انداز پایان می‌یابد. تا برنامه‌های آینده خدا نگهبانتان.